اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. برنامه خبری امروز یک شنبه 12 ماه جولای سال 2020 را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، توجه نمایید به اخبار امروز. در اصابت یک موتر حامل مسافرین با ماین کنار جاده در ولایت غزنی 6 نفر کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. وحید الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی به صدای امریکا گفت این موتر که 14 فرد ملکی را حمل می کرد شام شنبه زمان که از شهر غزنی به سوی ولسوالی جغتوی این ولایت می رفت در مسیر را در ساحه موسوم به قیاق هدف ماین قرار گرفته است. سخنگوی والی غزنی گفت در بین جان باختگان 2 زن و در بین مجروحین هم 2 زن و 3 طفل شامل است. به گفته این مردم محل قبلا جنگجویان طالبان از باشنده های ولسوالی چغتو خواسته بودند که از مسیر قیاق رفت آمد نکنند. وزارت سرطانه افغانستان میگوید شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در این کشور به 994 مورد و شمار مبتلایان به 34366 مورد رسیده است. بر اساس معلومات این وزارت از آغاز شیوع کرونا ویروس تا کنون 21135 فرد مصاب به این ویروس دوباره صحتیاب شدند. شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز شنبه در سرتاسر جهان به 12,760,000 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 566183 نفر رسیده است. تا حال 6,711,729 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. واقعات تایید شده کووید 19 در امریکا به 3,288,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 136,636 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 246,351 مورد این بیماری و مرگ 5,123 نفر در اثر این ویروس خبر داده است. در ایران 255,117 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 12,635 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. ادامه اخبار. مقامات در نیپال روز شنبه گفتند که باران شدید باعث جاری شدن آنی سیل و رانش زمین در غرب آن کشور شده است که در اثر آن حداقل 40 نفر کشته و هزاران نفر دیگر آواره شدند. جستجو برای مفقود شدگان ادامه دارد و با استفاده از هلیکوپترها کسانی را که در ساعات سیل زده گیر مانده بودند به مناطق امن انتقال دادند. تلویزیون دولتی سوریه شام شنبه از وقوع چند انفجار در شهر ساحلی جبلا گزارش داد، اما تا حال جزئیات بیشتری در مورد ارائه نشده است. و باز هم در ارتباط به سوریه، شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه تحویل کمک‌های بشری به سوریه را از طریق یک گذرگاه مرزی از ترکیه تصویب کرد. این اقدام یک روز پس از اتمام مجوز عملیات 6 ساله بشردوستانه که میلیون ها غیر نظامی سوری در شمال غرب این کشور را در حالت دشوار قرار داده است صورت گرفت. امیتاب بچن، ستاره مشهور سینمای هند که 77 سال عمر دارد و پسرش ابیشیخ بچن به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. آقای بچن روز شنبه در صفحه توییتر خود نگاشته است که به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 در شفاخانه بستری شده است. در توییت آقای بچن آمده که دیگر اعضای خانواده و کارکنان وی نیز آزمایش کرونا ویروس را انجام دادند و منتظر دریافت نتیجه آن هستند. هند پس از ایالات متحده و برزیل 30 کشور متاثر از عمل‌گیری کرونا ویروس است. این در حالی است که شماری از رهبران کشورهای آمریکای لاتین به شمول 2 رئیس جمهور و مقامات ارشد در این هفته از مبتلا شدنشان به ویروس کرونا خبر دادند. در برزیل جایر بولسونارو رئیس جمهور 65 ساله این کشور و در بولیویا ژنین آیز رئیس جمهور موقت کشور تشخیص خود را به صورت علنی اعلام کردند. در ونزوئلا دیوسادو کابولو رئیس حزب سوسیالیست که دومین فرد قدرتمند در آن کشور محسوب می شود و طارق الیاسمی وزیر نفت ونزوئلا نیز مبتلا به کووید 19 شدند. در این زمان وان اورنالدو هرناندس رئیس جمهور اندورس نیز اعلام کرد که نتایج آزمایش او و همسرش مثبت می باشد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شمار از باغداران ولایت هرات می گویند که شیوع ویروس کرونا باعث گردیده است تا کشت و کارشان با ضرر مواجه شده و تا 40% کاهش در برداشت محصولاتشان رونما شود. آنان از حکومت می خواهند تا زمینه فروش محصولات زراعتی دهقانان به ادارات ملکی و نظامی را در کشور فراهم کنند تا در کنار حمایت از دهقانان و سکتور زراعت به نهادی نشدنه استفاده از محصولات داخلی نیز کمک شود. خلیل نوزایی در این مورد گزارش می دهد.
تبعات منفی ویروس کرونا در افغانستان این بار صدای زراعت پیشگان در ولایت هرات را بلند کرده است. دهقانان هراتی می گویند بی توجهی مقام های دولتی نسبت به تولیدات زراعتی در ماه های اخیر باعث شده تا آنها بیشترین ضربه را در جریان یک دهه اخیر بخورند. احمد سردار پوپل یکی از باغداران ولسوالی گذره هرات می گوید به دلیل ضایع شدن محصولات زراعتی ده ها کشاورز از حرفه ایشان دست کشیده و از روستاهایشان مهاجرت کردند.
ما باغداران امسال تحت تاثیر اثرات منفی کرونا و کاهش محصولات زراعتی در سطح ولایت هرات هستیم. یکی که پایین بودن قیمت فروش محصولات زراعتی مانه نبوده مکان مناسب یا میدانبار برای فروش محصولات زراعتی مانه نداشتن سردخانه برای ذخیره‌سازی و نگهداری انگور و محصولات زراعتی و موجود بودن کود و سموم بیکیفیت در بازار، ناتوانی حکومت مرکزی و محلی برای جلوگیری از ورود محصولات مشابه در فصل برداشت محصولات زراعتی.
نثار احمد زیارت جاهی دیگر کشاورز هراتی از حکومت می‌خواهد تا با مکلف نمودن ادارات دولتی ملکی و نظامی به خرید از محصولات زراعتی داخلی در کنار حمایت از سکتور زراعت به نهادینه شدن فرهنگ استفاده از محصولات داخلی در بین مردم نیز کمک کنند.
دولت میتونه این کار رو بکنه. همه جنس انگور و مواد زراعتی که ما داریم تولید میکنیم ما همکاری کنه، میتونه به پلیس و به اردو و به تمام قراردادهای دولتی که اینا دارم این یک کمک میشه به باغدار و به زاره.
فعالان مدنی نیز از عملکرد دولت در سالیان پسین انتقاد کرده خواستار توجه اساسی و بنیادی به سکتور زراعت در کشور هستند. سید اشرف سادات یکی از فعالان مدنی هرات میگوید اگر دولت برای مکانیزه شدن زراعت گام بردارد کشورهای زیادی بر زراعت افغانستان سرمایه گذاری خواهند کرد.
سالانه ده ها میلیون دلار پول از سوی کشورهای مختلف از سوی نهادهای بین المللی در راستای زراعت به افغانستان می آید، اما در قسمت بهسازی وضعیت زراعت هنوز هم چالش های بسیار جدی فرارای زارعین ما قرار دارد و یک سردرگمی متاسفانه ایجاد کرده، دلسردی ایجاد کرده، تعداد زیادی هر روز از زراعت دست میکشند. ما خواهان ازی هستیم تا دولت یک استراتژی های کاربردی و یک رایزنی های هدفمندی روی دست بگیره تا اقتصاد زراعتی بیشتر رشد کنه تا که شهروندان ما مجبور نباشند دست از زراعت بکشند، دست به مهاجرت بزنند.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید تلاش ها برای سرمایه گذاری بر سکتور زراعت و فروش محصولات زراعتی این ولایت حتی در کشورهای همسایه جریان دارد.
در دوره کرونا جدیترین توجه به ایای اقتصاد دهقانان روی دست گرفته که شما را قابل توجه کشمشخانه و سایر نیازمندی های دهقان پروژه های اجرایی شد. این نشان میده که یعنی دولت به خاطر بازاریابی به محصولات داخلی به خصوص محصولات زراعتی به گونه جدی متلاش میکنه، نه تنها رایزنی ما با بازارهای منطقوی بلکه از طریق ادارات مرکزی به خاطر افزایش صادرات محصولات حتی به کشورهای معتبر جهان.
بر اساس تحقیق اداره زراعت ولایت هرات، سال گذشته دهقانان در این ولایت موفق به برداشت 110 هزار تن انواع محصولات زراعتی شدند، آماری که امسال به جای سیر سعودی روند نزولی را به خود گرفته است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، تأمین سال و امنیت در افغانستان نه تنها آرزوی افغان های ساکن در این کشور، بلکه رویای مهاجرین را نیز تشکیل می دهد که در خارج از افغانستان به سر می برند. این افغان ها با بارگذاری برنامه های مختلف کوشیدن توجه جهانیان و طرفین درگیر را برای توقف جنگ در افغانستان جلب کنند. این فعالیت ها از پیاده روی ها گرفته تا برگزاری اعتراضات سلام‌آمیز و بایسکل رانی از سویدن تا افغانستان را در بر می گیرد. و مطلب در این رابطه توجه کنید که قدیر مشرف تهیه کرده است.
پیس فریدیک،
پیس این افغانستان،
پیس،
پیس.
ناصر فیروزی نام دارد. از حدود یک ماه به این سو سوار بر بایسکل شهرهای مختلف سویدن را رکاب زده و به شمالی ترین نقطه جهان یعنی قطب شمال رسیده است، جایی که آفتاب در آنجا غروب نمی کند.
ای پیام سال رکدارم باید گیر از سویدن و افغانستان من انتقال بدم و هدفشم این بود که کسایی که درگیر در جنگ افغانستان هستند، گروه هایی که درگیر در جنگ افغانستان هستند و به مردم دنیا و برای دنیا برسانند که مردم خسته هستند.
پس از بحران ویروس کرونا و مسدود شدن سرحدات کشورهای اروپایی، سفر بر بایسکل از سویدن تا افغانستان به تعویق افتاد، اما گویا این بحران مانع این ابتکار در داخل سویدن نشد.
به یک طریق ما باید پیام صلح به گوش دنیا و به گوش مردم برسانم. پس ما از جنوب سویدن به طرف شمال سویدن که همون قطب شمال میشه که در حدود 2000 کیلومتر مسافت میباشه، کوهستانی میباشه، و تصمیم گرفتم با بایسکلرانی خود به اون سمت ادامه بتام، شهر به شهر، قریه به قریه با مردم صحبت بکنم در مسیر راه خود و هدف و پیام بایسکلرانی خود برای اینا بگویم که مردم مخصص هستن، صلح هم میخوان. در حقیقت بتونم ذهنیت از این مردم تغییر بتونم که وقتی که مهاجرین از کشور خارج میشن باز اون کشور خود فراموش نمیکنن، کوشش میکنن که در کشورشان صلح بیاره، کوشش میکنن که در کشور خود زندگی کنن.
آقای فیروزی در حالی که بغض گلویش را میفشرد به صدای آمریکا گفت که این حرکت وای سویدنی ها را از وضعیت و خاص مردم افغانستان آگاه ساخته است.
مهربان بود که به خاطر از اینکه ویروس کرونا است، به خاطر از اینکه فاصله ها باید مراعات شد، ولی من تو را میخوایم فراموش کنیم. 12 کیلومتر سفر کرده تمام خستگی خود را با احساس که تانستم دو تا تمام خستگی خود را دست دادم دیگه. پس دوباره انرژی گرفتم بودم نه ناصر با مبارزه ادامه بده.
اما با شکایت از افغانهای اطرافش ابراز مایوسی کرد که برخی مهاجران به این ابتکار وی به دیده تمسخر نگریستند.
شاید تعداد معدود من را تشویق کردم به ایران، تعداد دیگر من را گفتم آمدی زندگی تجور کن، زندگی دارم، ولی روح روانم که کشور همه چنگ است آرام نیست، نمی کنم تشویق، واقعا درد دارم از کشور.
این مهاجر افغان ساکن در سویدن که تمام وسایل مورد نیاز سفرش را از خیمه ضد باران گرفته تا لباس گرم و دیگ و مواد غذایی در بایسکل با خود حمل می کند، می گوید پس از رسیدن به قطب شمال تصمیم داشت وارد خاک ناروی شود و پس از یک سفر کوتاه در آن کشور دوباره به سویدن بیاید که به خاطر بحران کرونا اجازه رفتن را نیافت. اما پس از 2000 کیلومتر رکاب زنی در صفحه فیسبوک خود اکنون نوشته است که پس از رسیدن به شهر کیرونای سویدن دوباره به شهر مالمو که محل سکونتش می باشد بر می گردد. اما تاکید می کند که این برنامهش تمام نشده است. آقای فیروزی از افغانهای ساکن در خارج از افغانستان خواسته است تا مردم به زادگاهشان را فراموش نکنند و از هر وسیله‌ای که در دسترس دارند برای تأمین صلح و توقف جنگ در کشورشان استفاده کنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، حکومت افغانستان گفته است که به منظور تساوی جنسیتی در سطوح تصمیم گیری یک معاون زن برای هر والی تعیین خواهد شد. شمار از فعالان حقوق زن از این تصمیم حکومت افغانستان استقبال می کنند، اما به نقش تصمیم گیرنده زنان در این پست ها شک دارند. ماری اکرمی رئیس شبکه زنان افغان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت تاکنون به وعده هایش در بخش تساوی جندر به درستی عمل نکرده است، اما آنان امیدوارند که این بار این تصمیم تحقق بیابد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم. خانم اکرمی، سهم 30% برای زنان تا سال 2021 از وعده های حکومت قبلی بود که عملی نشد، اما بر اساس فیصله تازه کابینه افغانستان قرار است که برای نخستین بار در هر 34 ولایت افغانستان یک پست معاونت برای زنان ایجاد شود. آیا به نظر شما ای بار ای تعهد حکومت عملی خواهد شود یا خیر؟
دقیقا در حکومت قبلی و حتی پیش از او هم وعده های بود که تقریبا 30% از نقش زنان در تمام ساختار دولتی و 30% و تا ما تقاضای ازیل داشتیم که بالاتر از او و دادخواهی های متواتر و توهم داشتیم. دقیقا مشکلات همیشه صدر را بوده و یکی از مشکلات همده مسئله امنیت است که در بسیاری موارد در بسیاری جای ها بر زنان شاید مشکل باشه در بعض از پست‌ها که به وظیفه گماشته شدن. چیز مهمه که آل به اصلاح سرصدا ها را میجاد کرد و همین که فیصله آخر ریاست جمهوریست در قسمت به اصلاح موقف دادن بر زنها در پست در هر ولایت به پست معاونیت، این یک به اصلاح یک خبر خوش است و در زمین چالش های خودم ممکن داشته باشه. این شاید قسم نباشه که هر کس خواسته باشه و هر زنه و به خصوص مسئله تشویشی که از طرف جامعه زنای افغانستان است. مثلا ما دوست داریم زنای در پوزیشن‌های کلیدی باشن که با درایت باشن، با فهم، با دانش و با تعهد، با احترام برای همه زنان، ولی در بعض موارد از نقش زنان در پوزیشن‌های برند کلیدی زیادتر نقش سمبولیک داشتن در گذشته ها. از اون لحاظ ما تشویش‌های خود داریم و چیزی که مهم است آن چطور باید دولت متقاعد بسازیم که امی تعهد که کردن این عملی بسازن. یک روند کاری را روی دست گرفتیم، همگی بسلا میتونن که خانمایی که داره واجد شرایط هستن و جرات شد دارن، درایت شد، پشتکار دارن، از آدرس جامعه زن افغانستان به خصوص از آدرس شبکه زن افغان شاید یک تعداد معرفی شود. اگر بازم مثلا ما زنایی را داشته باشیم که در این پست ها زنای گماشته شون که از آدرس های قومی برن، از آدرس های ازمی برن، من فکر میکنم که این هم بازم یک جفا باره حرکت زنای در افغانستان است. از اون لحاظ ما کوشش داریم که زنای در این پست گماشته شون یا معرفی شون که اهلیت شایستگی و زنایی باشن که پیشتاز باشن و زنایی باشن که حداقل اگر پشتوانه سیاسی و قومی ندارن پشتوانه جامعه زنای افغانستان داشته باشن. و امیدوار هستم که این بار دولت هم بتونه در حمایت هزی فرمانشان استادگی کنن و زنها رو حمایت کنن و زنها شایستر حمایت کنن که بتونن در این پست ها گماشته شدن.
شما چی فکر میکنین که آیا استخدام بیشتر زنان در سمت‌های بلند حکومتی بر اساس شایستگی باشه؟
متاسفانه در گذشته ها همه قسم بوده که مثلا نه تنها زنان، مردا هم با تأسف که نظر به شایستگی، نظر به لیاقت و امو خودکامگی یا خودکفایی خودشان نبودن در بعض موارد، در بعض جایا متاسفانه یک چالش بوده و ما این بار میخواییم که زنا از آدرس خود، از آدرس از این که یک زن است، استقلالیت دارد، اهلیت دارد، شایستگی دارد و میتونه که نمایندگی از زنای افغانستان کند و باعث مثلا امو اتباع مسئول در جامعه در همچون یک سمت که برش داده میشه یا گماشته میشه بتونه که از عهده از او کار برایه.
خب خانم اکرمی، چرا پست ها برای خانم ها در جایگاه دوم در ولایت ها مد نظر گرفته شده؟ چرا والی نه؟
اجباری ساختن بست دوم یا مقام دوم در سطح ولایت برای زنان و گذارشتنش برای زنان یک اقدام نیک است. ما ازی پذیرایی میکنیم و پشتیبانی میکنیم. این به این منظور به هیچ وجه نیست که زن نمیتونه والی شود. مطمئن هستم که در ریاست جمهوری هم این را تصحیح کردن و این را زنای افغانستان هم به هیچ وجه نمیپذیرن که زن باعث دست دوم یا به اصطلاح موقف دوم در رده های بلند دولتی داشته باشن. زنان قدرت ازیل دارن که امون درایت فهم دانش ازیل دارن که در پوست های کلیدی میتونن که در سمت ولایت نیست گماشته شوند. این به هیچ منظور ای قابل قبول برای هیچ کسی نیست و برای هیچ زن افغانستان نیست که تنها زنان به اصطلاح امو سمت دوم یا در سطح ولایت موقف دوم برشون داده شوند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوید. اقدامات جدید قرنطین در سودان روند جدید را در خرطوم پایتخت این کشور دامن زده است، زیرا بسیاری از مردم به سمت باغبانی در منازل رو آوردن و در خانه ماندن و سال ماندن را می آموزند. گروه فیسبوک الامین جعفر که به مردم کمک میکند تا ایده های مربوط به باغداری در خانه را به اشتراک بگذارند، شاهد افزایش اعضای صفحه‌اش بودند که در طول همگیری ویروس کرونا به 7 برابر افزایش یافته و حالا دارای 350,000 دنبال کننده یا فالوور دارد. گزارش نبا مهدین را از خرطوم از سحر عظیمی میشنوید.
الالمین جعفر انجینیر فناوری اطلاعات در خرطوم در کشاورزی و دهقانی اشتیاق و علاقه پیدا کرده است. جعفر از طریق گروه فیسبوک خود مردم را ترغیب به باغداری در خانه می کند تا سالم و سلامت بمانند. صفحه فیسبوک به نام الزارع السودانی یا کشاورز ماهر سودان و زبان عربی به مردم کمک می کند تا غذای خود را در باغچه های خانه خود پرورش دهند. العالمین جعفر بنیانگذار گروه الزایر السودانی میگوید
اطلاعات مربوط به کشاورزی باید به طور رایگان در دسترس مردم باشد تا به مردم در باغبانی در خانه کمک کند. بدون اطلاعات مردم نمیدانند چگونه به شیوه کارآمد و مقرون به صفحه‌جویی باغبانی کنند. مردم در حال حاضر در حال رشد و کشاورزی هستند تا هزینه های مصارف را کاهش دهند. بدون اطلاعات آنها ترجیح می دهند با وجود مشکلات مربوط محصولات غیر ارگانیک یا غیر طبیعی را از بازار خریداری کنند.
عضویت گروه فیسبوک در طول همگیری ویروس کرونا 7 برابر شده و به حدود 350,000 نفر رسیده است. جعفر با کمک متخصصان و خانواده خود بهترین بذرهای موجود را برای ایجاد انگیزه در مبتدیان برای شروع کار جمع‌آوری و تحویل می دهد. از زمان قرنطین تا کنون مغازه های فروش محصولات زراعتی محبوب تر شدند و به مشتریان گزینه های بیشتری برای خریداری نباتات ارائه می دهند. صاحبان فروشگاه می گویند نهال های میوه‌ای و گیاه آلوورا محبوبیت بیشتر دارد. فارس کرور عضو گروه کاشت گل و گیاه آلوورا را آغاز کرده است. اکنون او نیز در حال رویانیدن و نگهداری از سبزیجات است.
من برای کاشت گیاهان سایه‌دار و گل‌های معمولی از سقف استفاده می‌کردم. بعد از شروع قرنطین و محبوبیت گروه الزرعی السودانی برای من بسیار مفید بود. فضای سقف را به سایر محصولات کشاورزی مانند سبزیجات تغییر دادم. من حالا از آنها برداشت کردم.
کارشناسان میگن روند کشاورزی در منزل به افراد کمک میکند تا در مورد موضوعات مربوط به بیماری همگیر کرونا مقابله کنند. عبدالقادر الحسین روانشناس و استاد دانشگاه در خرطوم میگوید
افرادی که به کشاورزی مشغول هستند و با آن علاقه‌مندند از فشار روحی و تنش ناشی از ویروس کرونا احساس راحت بیشتر میکنند. همچنان احساس امنیت بیشتری را تجربه میکنند، زیرا مردم در حال تولید محصولات کشاورزی در خانه‌های خود باقی میمانند.
مقامات سودانی اخیراً اقدامات قرنطینه را که برای کنترل ویروس وضع کرده بودند نرمتر کردند. هنوز مشخص نیست که آیا روند باغبانی منازل به رشد خود ادامه خواهد داد یا خیر.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، در زمان شیوع همگیر کووید 19 فعالیت های روزمره گروه کاری جوانان محافظ طبیعت که بیشتر به غرس نهال و بهبودی مساکن طبیعی می پردازند گسترده تر شده است. سازمان دهندگان می گویند که برنامه‌ای که فعالیت های آنان در لانگ بیچ کالیفرنیا متمرکز می باشند اکنون به آموزش های حرفه‌ای برای ایجاد شغل پرداخته و برای جوانان فرصت امداد به دیگران را مهیا ساخته است. مایک اوسلن خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که عبدالاجد عادل آن را بر توجه شما می رساند.
اعضای گروه محافظت از طبیعت لانگ بیچ که از 18 تا 25 سال عمر دارند، درخت غرس می کنند و محلاتشان را زیبا می سازند. 70 تن از اعضای این گروه معاش ماهوار داشته و در جریان کار آموزش می بینند. در جریان بحران همگیر ویروس کرونا آنان مراکز اضطراری معاینات را نیز برپا کرده و در توزیع مواد غذایی نیز کمک کردند. اروینی لوپز میورو از گروه محافظت از طبیعت در لانگ بیچ می گوید:
ما از حالت اضطرار فرار نمی کنیم، بلکه می خواهیم به آن سو با دوش برویم تا به مردم کمک رسانیم. اما در مورد ویروس کرونا ما باید به اندازه زیاد دقت کنیم تا مبادا اعضای جوان ما مصاب این مرض شوند.
این سازمان و سایرین از برنامه حکومت در سالهای 1930 الهام گرفتند که در آن زمان به نام قوای کار مدنی محافظین طبیعت یاد می شدند و برای مقابله با رکود عظیم اقتصادی آن زمان به میان آمده بود. بعدها این برنامه با آموزش حرفه‌ای جوانان پرداخت که از طریق حکومت و اعانه از سوی شرکت‌ها و بنیادها تمویل می‌گردید. این برنامه ها اکنون خیلی اهمیت دارد. این مطلب را رئیس اجرایی قوای کار لانگ بیچ بیان داشت.
It's amazing how many young adults see the core as this opportunity to serve.
دانیل ناب میگوید این خیلی شگفت‌انگیز است که با این تعداد از بزرگسالان به این قوای کار من حیث فرصت خدمت در زمان نگاه میکنند که ما به آنان نیاز شدیدی داریم. برخی از اعضای قوای کار محافظت از طبیعت چانس دومی را وقتی به دست می آورند که در گذشته با قانون مشکل پیدا کرده بودند. این مطلب را یکی از اعضای سابق این سازمان می گوید. ریان شلتن می گوید من هنوز در مرحله آزمایشی قرار داشتم. می خواستم برای پرداخت دوره آزمایشی چاره بیندیشم و نیز تجربه کاری کسب کنم. در ختمان سابقم از بین برده شد و من توانستم دوباره به صورت کامل به کارم آغاز کنم و مسیر درستی را بپیمایم. تعقیب یک دوره آموزشی او اکنون در صنعت انرژی آفتابی کار می کند و همچنان در هیئت مدیره قوای کار محافظت از طبیعت شامل می باشد. یکی از اعضای این قوای کار در ساختن یک طویله مصروف است و یکی از باشی ها می گوید این کار خیلی مفید است که انجام می یابد. باشی لویس دیاز می گوید دو روز قبل درکی از کدام پروژه نبود که ما روی آن کار می کردیم. دو روز بعد ما نیمه از کار یک طویله را به انجام رسانیدیم. این قوای کار محافظت از طبیعت در شهرها به زیباسازی محلات می پردازد و در مناطق روستایی نیز فعالیت دارد. دانیل ناب از قوای کار محافظت از طبیعت می گوید جنگلداری شهری، باغداری محلاتی، انکشاف فضای سبز، پارک ها، استفاده مجدد یا ریسایکلینگ، آموزش های حرفه‌ای و ایجاد شغل و یا هم بازگشت به مکاتب و کالج ها در این حالی که با سایرین کمک صورت می گیرد از جمله فعالیت های ماست. دانیل میگوید اجرای این همه و آن هم در این حالت دشوار فعلی خیلی دارای اهمیت است.
شنونده های محترم، این بود داشته های این بخش برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا بوده باشین. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود تا هفته شام که ما دوباره روی عین موج در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.